تهیه به دورها تتوقف ایزن کما عرفنا على ادراک الانسان للتنظیم الاجتماعی الذي يصلحه. اما منافع اجتماعی، این منافع اجتماعی به نوبه خود متوقف است نیز همانطور که دانستیم بر ادراک انسان، بر شناخت انسان، نظام اجتماعی را که برای او شایسته است و صلاحیت داره، و همچنین متوقف است علی دافع نفسی نحو ایجاد ذلک التنظیم و تنفیذه، متوقف بر انگیزه نفسانی برای حل دادن به طرف ایجاد این نظام و اجرای این نظام. فما هو نصیب الانسان من هذین الشرطین بالنسبه الى المصالح الاجتماعیه، سهم انسان از این دو شرط نسبت به منافع اجتماعی چیست؟ و هل جهز الانسان بالقدره الفکریه على ادراک مصالحه الاجتماعیه و بالدافع الذي يدفعه الى تحقيقها كما جهز بذلك بالنسبه الى مصالحه الطبيعيه، و آیا انسان مجهز شده است به نیروی فکری بر درک مصالح اجتماعی و منافع اجتماعیش، و همچنین مجهز شده است به انگیزه ای که او رو وادار کنه به تحقق بخشیدن این منافع، آنطور که مسلح شده، مجهز شده به منافع طبیعی خودش؟ اینطوره. ولنأخذ الان الشرط الاول، فمن القول الشائع ان الانسان لا يستطيع ان يدرك التنظيم الاجتماعي الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعيه وينسجم مع طبيعته وتركيبه العام. الان شرط اول رو بررسی میکنم. شایع است که انسان نمیتواند درک بکند نظام اجتماعی را که برای او مصالح اجتماعیش را تکفل میکند و این نظام اجتماعی هماهنگ باشه با طبیعت انسان و ترکیب عمومی انسان. لأنه اعجز ما یکون عن استيعاب الموقف الاجتماعی بكل خصائصه و طبیعت الانسانیه بكل محتواها، زیرا که این انسان عاجزتر از این است که استيعاب کنه به طور کامل، فرا بگیره مطالعاتش موضع اجتماعی رو با تمام ویژگی هایی که داره و طبیعت انسانی رو با تمام محتوایی که داره. انسان عاجزتر از این گونه درک بکنه. استيعاب الموقع، استيعاب یعنی فرا گرفتن، فرا گرفتن موضوع، یعنی علم او نسبت به موضعی که داره، نسبت به موقعی که داره فراگیر بشه، تمام این رو درک کنه. و یخلص اصحاب و یخلص اصحاب هذا القول الى نتیجته، اصحاب این قول، پیروان این قول به نتیجه این میرسن به طور خلاصه. اون نتیجه اینه، همین قول که به اصطلاح انسان نمیتونه موضع اجتماعی رو به کامله درک بکنه و انسان رو به کامله بشناسه. بله، البته خوب، یعنی کسانی هستن که معتقدن انسان هم بعد مادی رو داره، بعد مادیش هم قابل شناخت. به نتیجه میرسن و اون نتیجه اینه که ان النظام الاجتماعی یجب ان یوضع للانسانیه ولا یمکن ان تترک الانسانیه لتضع بنفسها النظام ما دامت معرفتها محدوده و شروطها الفکریه عاجزتون عن استکناه اسرار المسئله الاجتماعیه کلها. اونا نتیجه شون اینه که سیستم اجتماعی لازمه که وضع بشه برای انسانیت، کسی وضعش کنه، و ممکن نیست که رها بشه انسانیت تا اینکه خودش این سیستم رو، این نظام رو وضع کنه. مادامی که معرفت انسان، شناخت انسان محدوده و شرایط فکری او عاجز از به کنه رسیدن اسرار مسئله اجتماعی است. و علی هذا الاساس یقدمون الدلیل على ضرورة الدين في حياة الإنسان وحاجة الإنسانية إلى الرسل والأنبياء. بر این اساس هست که دلیل میدهند، دلیل تقدیم میکنند بر ضرورت دین در زندگی انسان و نیاز انسان به انبیا، به عنوان این به وصف هم قادرین عن طریق الوحی على تحديد المصالح الحقیقیه للإنسان في حياة الاجتماعیه و کشف حال الناس، به عنوان اینکه انبیا قادرن از راه وحی محدود کنن، مشخص کنن منافع حقیقی انسان رو در زندگی اجتماعیش و برای مردم رو کشف کنن و ارائه کنن. غیر ان المشکله فی رأینا تبدو به صورت اکثر وضوحا حين ندر الشرط الثانی، الا اینکه مشکل در نظر ما به نظر میرسه بیشتر واضح وقتی که بخوایم شرط دوم رو بررسی کنیم. فان النقطه الاساسيه في المشكله ليست هي كيف يدرك الانسان المصالح الاجتماعيه، نقطه اساسی در مشکل این نیست که چطور انسان بشناسه منافع اجتماعیش رو، بل المشكله الاساسيه هي كيف يندفع هذا الانسان الى تحقيقها وتنظيم المجتمع بالشكل الذي يضمنها. بلکه صحبت مشکل اساسی اینه که چطور انسان هل داده بشه به طرف تحقق این مصالح و تنظیم جامعه به شکلی که تضمین بکنه این منافع اجتماعی رو. و مسار المشكله هو ان المصلحه الاجتماعيه لا تتفق في اكثر الاحايين مع الدافع الذاتي لتناقضها مع المصالح الخاصة للأفراد. محل بحرانی مشکل و محل برخاستن مشکل اینه که مصلحت اجتماعی هماهنگ نیست در بسیاری از موارد با انگیزه شخصی انسان. لتناقضها مع المصالح الخاصة للأفراد، چون تضاد داره، درگیری داره با منافع خاص افراد. فإن الدافع الذاتی الذي كان يضمن اندفاع الانسان نحو المصالح الطبيعية للإنسانية لا يقف الموقف نفسه من مصالحها الاجتماعية. انگیزه شخصی انسان که تضمین کننده حرکت یافتن انسان به طرف منافع طبیعی او بود، این انگیزه شخصی همان موضعی را که نسبت به منافع شخصی داشته در منافع اجتماعی نداره، نمی ایستد موضعش را، همان موضع را نسبت به منافع اجتماعی. فبينما كان الدافع الذاتي يجعل الانسان يحاول ايجاد دواء للسل لان ايجاد دواء هذا الدواء من مصلحه الافراد جميعا، نجد ان هذا الدافع الذاتي نفسه يحول دون تحقيق كثير من المصالح الاجتماعيه. در حینی که انگیزه نفسانی و شخصی وادار میکرد انسان رو که تلاش کنه در راه ایجاد دوایی برای سل، زیرا که ایجاد این دوا از مصالح تمام افراد بود، میبینیم این انگیزه نفسانی خودش حائل و مانعی میشه برای تحقق بسیاری از منافع اجتماعی. دون تحقق یعنی لتحقیقه و یمنع ان ایجاد تنظیم الذی یکفل تلک المصالح او ان تنفیذه، و مانع میشه از ایجاد نظامی که تکفل میکنه، اداره میکنه این منافع رو، یا مانع میشه از اجرای این منافع، اجرای اون نظام. فضمان و معیشت العامل حال التعطل یتعارض مع مصلحت الاغنیا الذین سیکلفون به تسدید نفقات هذا الزمان. تضمین زندگی کارگر در حال بیکاری تضاد دارد با منافع ثروتمندان که اونها باید به دوش بگیرن، به عهده بگیرن پر کردن نفقات این زمان رو، اینها باید سد این نفقه رو بکنن، این خرج رو ادارش بکنن. و تعمیم الارضی تناقض مع مصلحت اولئک الذین یمکنهم احتکار الارض لانفسهم. ملی کردن زمین تضاد داره با منفعت اونهایی که برای اونها ممکن شده زمین رو احتکار کنن برای خودشون. و هاکذا کل مصلحت اجتماعی و همچنین از تمام منافع اجتماعی. فانها تمنا بمعارضه الدوافع الذاتیه من الافراد الذين تختلف مصلحتهم عن تلك المصلحه الاجتماعيه العامه. مبتلاس این منافع اجتماعی مبتلاس به معارضه، به تضاد با دوافع و انگیزه های نفسانی از افراد که متفاوت از منافع اونها از منافع اجتماعی عمومی. و فی هذا الضوء نعرف الفارق الاساسی بین المصالح الطبیعیه و المصالح الاجتماعیه. در این پرتو که میفهمیم، میشناسیم فرق اساسی رو بین منافع طبیعی و منافع اجتماعی. فان الدوافع الذاتیه للافراد لا تستدم بالمصالح الطبیعیه للانسانیه، بل تدفع الافراد الى ایجادها و استثمار الوعی التعملیه فی هذا السبیل. انگیزه های نفسانی افراد برخوردی نداره با منافع طبیعی انسانیشون، بلکه وادار میکنه افراد رو به ایجاد این منافع و بهره جستن از ادراک نظری انسانی، عقل نظری در این راه، یعنی عقل نظری رو، نظریات رو به کار میگیره برای اینکه دوا را برای مریضی، غذا را برای خوردن، خانه های محکمتر رو برای سکونت فراهم کنه. عقل عملی که مال این قضیه نیست، عقل عملی رو البته به کار میگیره، ولی صحبت اینه که دانش انسانی رو به کار میگیره که انسان از راه این دانش راه کشف مریضی ها رو که این مریضی اصلا چی هست برای این انسان پیش آمده و کشف دواها رو که این مریضی با چه دوایی درمان میشه، این عمل بود به عقل نظریه دیگه، و همچنین بهتر کردن. ببینید گاهی هست که خود عقل نظری محتاج به تجربه است، اون مسئله دیگری، ولی عقل عملی نسبت به زندگی، عقلی که زندگی اجتماعی انسان رو شکل میده، عقل نظری یعنی به دست آوردن نظریات، به دست آوردن مسائل نظری و علم، به دست آوردن علوم، علومی که هیچ ربطی هم شاید با زندگی نداشته باشه و ممکنه مرتبط به زندگی هم بشه، اگه اول مرتبط به زندگی شد مربوط میشه به عقل عملی. و به ذالک کان النوع الانسانی یملک الامکانات التي تکفل له مصالحه الطبیعیه به صورت تدریجیه رفقا لدرجه الامکان تلك الامکانات التي تنمو عبر تجربه. و به این وسیله نوع انسانی دارای امکاناتی است که کفالت میکنه برای او، مهیا میکنه برای او منافع طبیعیش رو به صورت تدریجی مطابق با درجه این امکانات که رشد میکنه در طول تجربه و تاریخ. و علل عکس من ذالک المصالح الاجتماعی، برعکس این است منافع اجتماعی. فان الدوافع الذاتیه التي تنبع من حب الانسان لنفسه و تدفعه الى تقدیم صالحی على صالح الاخرین ان تلك الدوافع تحول دون استثمار الوعی وعی العملی عند الانسان استثمارا مخلصا فی سبیل توفیر المصالح الاجتماعیه. برعکس این منافع اجتماعی انگیزه های نفسانی که ناشی میشه از حب انسان نسبت به نفسش و وادار میکنه او رو به این که صلاحیت خودش رو، نفع خودش رو برای نفع دیگران بده، این انگیزه ها مانع میشه از استفاده از وعی و درک عملی انسان، یک به صلاح استفاده خالصانه ای، یعنی انسان رو نمیذاره کاملا و به طور خالص و به طور پاک تمام امکانات خودش رو برای تأمین منافع اجتماعی بکار بگیره. فی سبیل در راه فراهم کردن منافع اجتماعی و ایجاد تنظیم اجتماعی الذی یکفل تلک المصالح و تنفیذ هذا التنظیم و ایجاد نظام اجتماعی که فراهم کنه، کفالت کنه این منافع رو و اجراء این منافع رو. و هكذا يتبع أن المشكلة الاجتماعية التي تحول بين الإنسانية وتكاملها الاجتماعي هي التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتية. إن ترواز مشكلة المشكلة الاجتماعية مانع مش بين إنسانية وتكامل اجتماعيش، والمشكلة شيء تزاد ديس كقائم بين منافع اجتماعي وانجزاء شخصي. لما لم تكن الإنسانية مجهزة بإمكانات للتوفيق بين المصالح الاجتماعية والدوافع الأساسية التي تتحكم في الأفراد لا يمكن للمجتمع الإنساني أن يظفر بكماله الاجتماعي. وما دامی که انسانیت مجهز نباشه به امکانات هماهنگی بین منافع اجتماعی و انگیزه های اساسی که حاکم است در افراد، ما دامی که جامعه اینا رو نداشته باشه، ممکن نیست برای جامعه انسانی که دست بیابد به کمال اجتماعی. کماهیت تلک الامکانات، اون امکاناتی که انسان باید داشته باشه چی هست؟ ان الانسانیت بحاجت الى دافع یتفق مع المصالح الاجتماعیت العامه كما وجدت المصالح الطبیعیه الدافع الذاتی خلیفا لها. انسانیت نیازمند است به انگیزه ای که هماهنگ باشه با منافع اجتماعی عمومی او، همانطور که مصالح و منافع طبیعیش پیدا کرد انگیزه ذاتی رو همپیمان با خودش، همراه با خودش. هل يمكن للعلم ان يحل المشكله؟ آیا علم میتونه که مشكله رو حل بکنه؟ که عرض کردیم علم کارش کشف، علم حل نمیده، وادار نمیکنه. و يتردد على بعض الشفاء ان العلم الذي تطور بشكل هائل كفيل بحل المشكله، مشكله الاجتماعيه. رد و بدل میشه بر بعضی از لبه ها، یعنی توی بعضی از افواه دیده میشه که میگن علمی که به شکل عظیمی تکامل پیدا کرده متکفل حل مشکل اجتماعی میشه. لان الانسان هذا المارد الجبار الذي استطاع ان يخطو خطوات العمالقه في ميادين الفكر والقياس والطبيعه وينفذ الى اعمق اسرارها و يحل اروع الغازها حتى اتيها له ان يفجر الذره و يطلق طاقتها الهائله و ان يكشف الافلاك و يرسل اليها قذائفه. میگه خیلی چی میگه بذار از اونجا قطعش کنیم. زیرا که انسان این غول عظیم، مارد شیطان، مارد یعنی شیطان بزرگ عظیم، این غول عظیمی که توانسته گامهای بزرگی برداره، گامهای غولاسایی برداره. عمالقه جمع املاقه، خودش یعنی غول. گامهای غولاسایی، گامهای بلندی رو برداره در میدانهای فکر و زندگی و طبیعت. اسیانگر شاید بله بودی نداره درسته، در میدانهای فکر و زندگی و طبیعت و نفوذ کنه این انسان به اعماق اسرار عمق اسرار طبیعت، عمیق‌ترین اسرار طبیعت، و حل کنه زیباترین لغتها و مهم لغتها و معماهاش رو، تا اینکه توانسته است ممکن شده برای این انسان که بشکافت اتم رو و رها کنه نیروی عظیم درون اتم رو، و اینکه کشف کنه افلاک رو و بفرسته به طرف افلاک پرتاب کننده های خودش رو، یعنی موشک ها و به اصطلاح آپولو ها و سفینه ها، و یرکب الطائره الصاروخیه و یسخر قوت طبیعه لنقل ما یحدث بعد على بعد مئات الالوف من الامیال على شکل اصوات تسمع و صور ترا. ان هذا الانسان الذي سجل في تاريخ قصير كل هذه الفتوحات العلميه و انتشر في جميع معاركه مع الطبيعه لقادر. اونجا خبرش پیدا شد. انسانی که توانسته سوار بشه هواپیماهای بمب‌افکن رو، هواپیماهای موشک‌انداز رو، و تسخیر کنه نیروهای طبیعت رو برای انتقال مسائلی که حادث میشه در طول، در بعد صدها هزار مایل، به شکل صدایی که شنیده میشه یا به شکل صورتها و تصویرهایی که دیده میشه، این از راه رادیو، تلفن، تلویزیون و همچنین. این حال الانسان، این انسانی که ثبت کرده است در تاریخ کوتاهش این فتوحات علمی رو و پیروز شده در تمام معرکه ها با طبیعت، در تمام میدان ها با طبیعت، این انسان لقادره، تواناست، به ما اوتی من علم و بصیرت ان یبنی المستمع المتماسک السعید، میتونه با اون علم و بصیرتی که بهش داده شده بنا کنه جامعه همبسته سعادتمندی رو، و یضع التنظیم الاجتماعی الذی یکفل المصالح الاجتماعیه للانسانیه فلم یعود، و میتونه که وضع کنه نظام اجتماعی رو که تکفل کنه، اداره کنه منافع اجتماعی انسانیت رو. فلم یعود الانسان به حاجت الى مصدر یستوحی من موقفه الاجتماعی، پس انسان احتیاجی نداره به یک منبعی، مصدری که از اونجا الهام بگیره موضع اجتماعی شو، بگه موضع اجتماعی من چی باید باشه. سوال علم الذي قاده من نصر الى نصر في كل الميادين، غیر از علم فقط انسان احتیاج به علم داره که او رو رهبری کرده از یک پیروزی به پیروزی دیگر در تمام میدان ها. و هذا الزعم في الواقع لا يعني الا الجهل بوظیفه العلم في الحیات الانسانيه، این پندار در واقع معنایی ندارد جز جهل به وظیفه علم در زندگی انسانی. باید بشناسن که علم یعنی چی، کار یعنی چیه،
فإن العلم مهما نما وتطور ليس إلا أداة لكشف الحقائق الموضوعية في مختلف الحقول. علم هر چقدر که رشد کنه و تکامل پیدا کنه چیزی نیست مگر ابزاری برای کشف حقایق خارجی در زمینه‌های مختلف. و تفسیر الواقع تفسیرا محایدا یعکسه به اعلی درجه ممکنه من دقت و العمق. علم کاری نمیتونه بکنه جز تفسیر واقع، یک تفسیر بی‌طرفانه که منعکس کنه واقع رو به عالی ترین درجه ممکن از دقت و تعمق و عمق. فهو یعلمنا مثلا فی المجال الاجتماعی ان الرأسمالیت تؤدی الى تحکم القانون الحدیدیه بالاجور و خفضها الى المستوى الضروریه للمعیشه. علم به ما یاد میده، چی رو یاد میده؟ مثلا در زمینه اجتماعی یاد میده که سرمایه‌داری منتهی خواهد شد به حاکمیت قانون آهنی، قانون مفرق دستمزدها و پایین آمدن دستمزدها به سطح ضروری زندگی. کما یعلمنا فی المجال الطبیعی ان استعمال ماده کیمیاویه معینه یؤدی الى تحکم مرض خطیر به حیات شخص. این رو یاد بده همونطور که یاد میده به ما در زمینه طبیعی که به کار بردن یک ماده شیمیایی خاصی معینی منتهی میشه به حاکمیت و سلطه یک مرض خطرناکی نسبت به زندگی شخص که خطر داره برای زندگی شخص. پس اونم یاد میده، اینم یاد میده. و العلم حين يبرز لنا هذه الحقيقه او تلك یکون و قدقامه به وظیفته و ادحف الانسانیت به معرفت جدیده. علم وقتی که ابراز میکنه، اظهار میکنه برای ما این حقیقت رو یا اون حقیقت رو، قائم به وظیفه شده و اعطا کرده، تحفه آورده برای انسانیت یک معرفت تازهی رو، یه شناخت تازهی رو به انسانیت داده. ولیکن شبح هذا المرض الخطیر او ذلك القانون الرهیب قانون الاجور الحديدي لا يتلاشى لمجرد ان العلم اكتشف العلاقه بين تلك الماده المعينه والمرض او بين الراسماليه بين الراسماليه والقانون الحديدي. ولی شبه اون مرض، اون مرض خطرناک یا اون قانون هولات، قانون مفرق دستمزدها، این شبه و اون قانون متلاشی نمیشه به مجرد اینکه علم کشف کرد رابطه بین این ماده معین و اون مرض رو، به مجردی که علم معین کرد رابطه بین سرمایه‌داری و قانون مفرق دستمزدها رو. بل ان الانسان يتخلص من المرض بالتجنب عما يؤدي اليه و يتخلص من القانون الحديدي للاجور بمحض الاطار الرأسمالي للمجتمع. بلکه انسان خلاص میشود از مرض با پرهیز از اونچه که منتهی میشه به اون مرض، و خلاص میشه از قانون مفرق دستمزدها با محو چارچوبه سرمایه‌داری جامعه. این رو که معرف کرد اون مفرق دستمزدها از بین میره. و هنا نتساءل ما الذي يضمن ان يتخلص الانسان من ذلك المرض ومن هذا الاثار. و اینجا جای سواله که چه چیزی تضمین میکنه که انسان خلاص بشه از اون مرض و از اون چارچوبه سرمایه‌داری. والجواب فيما يتصل بالمرض واضح كل الوجود. جواب نسبت به مرض، اون چیزی که رابطه مرتبط به مرضه، خیلی واضح. فإن الدافع الذاتي عند الإنسان يكفي وحده لإبعاده عن تلك المادة الخاصة التي كشفت العلم أن نتائجها الخطيرة لأنه يناقض المصلحة الخاصة للفرد. زیرا که انگیزه نفسانی انسان کافی است به تنهایی برای دور کردن اون مرض، از برای دور کردن این انسان از اون ماده خاصی که علم کشف کرده نتایج خطرناکش رو، چرا که این مرض تناقض داره، در تضاد داره با منافع خاص فرد. چون که با منافع خاص فرد تضاد داره، انسان هم انگیزه داره که او رو دفعش کنه. و اما فی ما یتصل بالقانون الحدیدی للاجور و ازالت الاطار الرأسمالی فإن الحقيقة العلمية التي كشفت عن الصلة بين هذا الإطار وذلك القانون مثلا ليست قوة دافعة إلى العمل وتغيير الإطار، وإنما يحتاج العمل إلى دافع. أما در اون چه مرتبط است به قانون مفرق دستمزدها و زوال چارچوبه سرمایه‌داری، حقیقت علمی که کشف کرده رابطه بین این چارچوبه و اون قانون رو مثلا، خود این حقیقت نیروی نیست که هل بده انسان رو به عمل و تغییر این چارچوبه، وادار کنه انسان رو، خودش به خودی خود این کار رو نمی کنه، بلکه احتیاج دارد عمل به یک انگیزه ای. و دوافع الذاتیه للافراد لا تلتقی دائما، بل تختلف طبعا به اختلاف المصالح الخاصه، و اما انگیزه های شخصی افراد همیشه با هم هماهنگ نیست، بلکه به تبع اختلاف مصالح خاص انسان تفاوت پیدا میکنه. و هاکذا یجب، میگه که همیشه منافع شخصی انسان با هم جوش نخورده، که منافع شخصی من با منافع شخصی شما جوش خورده باشه که منافع اجتماعی تامین بشه، نه، گاهی هست که منافع شخصی من با منافع شخصی شما تضاد و تنافی پیدا میکنن. اینجاست که انسان نداره اون چیزی رو که او رو وادار کنه منافع اجتماعیش رو تامین کنه. و هاکذا یجب ان نفرغ بین اکتشاف الحقیقت العلمیه و العمل فی ضوئها علی اسعاد المجتمع. اینطور لازمه که ما جدا کنیم بین کشف حقیقت علمی و عمل در پرتو اون حقیقت علمی برای سعادتمند کردن جامعه. فالعلم انما یکشف الحقیقت به درجه ما و لیسه هو الذی یطورها. علم کشف میکنه حقیقت رو در یک درجه ای، و علم نیست که تغییر میده این حقیقت رو. المادیات و تاریخیه و المشکله، اون حقیقت خارجی یعنی چارچوب سرمایه‌داری نظام، ما میخوام اون تغییر بدیم. علم کارش تغییر این سازی رو نیست. و تقول المارکسیه به هاد استدل، آقا همین رو خوندیم خارج شد. بله. و تقول المارکسیه به هاد استدل الا اساس المادیات تاریخیه دعو المشکلت نفسها فإن قوانین التاریخ کفیلت محلها فی یوم من الایام. مارکسیز در این صدد بر اساس ماتریالیسم تاریخی اینجور میگه، میگه رها کنید مشکل رو به خودش، قوانین تاریخ تنهایی متکفل حل این مشکل خواهد بود در یک روزی. افلیتت المشکل هی ان الدوافع الذاتیه لا تستطیع ان تضمن مصالح المجتمع و سعادته. آیا مشکل این نیست که انگیزه های نفسانی، انگیزه های شخصی نمیتونه تضمین کنه منافع اجتماع رو و سعادتش رو؟ لانها تبع من المصالح الخاصه التي تختلف في اصلهاي مع المصالح الاجتماعيه العامه، چون که ناشی میشه از منافع خاصی که تفاوت داره در بسیاری از موارد با منافع اجتماعی عموم. ان هذه ليست مشكلته، مشكله این نیست، و انما هي حقيقه المجتمعات البشريه منذ فجر التاريخ، این واقعیت جوامع بشری از ابتدای تاریخ. فقط کان کل شیء یسیر طبقا للدافع الذاتی الذی ینعکس فی المجتمع به شکل طبقی، هر چیزی سیر میکرد، حرکت میکرد مطابق با انگیزه نفسانی، انگیزه شخصی که منعکس میشد در جامعه به شکل طبقاتی، انگیزه های نفسانی به شکل انگیزه های طبقاتی در جامعه منعکس میشد. فیسور الصراع بین الدوافع الذاتی للطبقات المختلفه و الغلبة دائما تكون من حذل الدافع الذاتی للطبقه التي تسيطر على وسائل الانتاج. این انگیزه های شخصی که به شکل طبقاتی جلوه می کرد برمی انگیزی به وجود می آورد جنگ رو بین انگیزه های ذاتی و بین انگیزه های شخصی طبقات مختلف، و پیروزی دائما بهره اون انگیزه شخصی بود که مال یک طبقه است که اون طبقه مسلط است بر وسائل تولید. و هاکذا یتقدم. نه خیر، مقصود تسلط مالکانه است، اونایی که مالکشن. نه خیر، مالک وسایل تولید در این دوره، در دوره سرمایه‌داری سرمایه‌داران بودن، اینها توانستن بر فئودال‌ها غالب بشن. در دوره فئودالیسم فئودال‌ها بودن، و البته اینها اول ملیش میکنن بعد مثلا حاکم میشن برای. بله. بله. و هاکذا یتحکم الدافع الذاتی به شکل محتوم حتی تبع قوانین التاریخ، قوانین التاریخ حلها الجبری للمشكله به انشاء المجتمع لا طبقی. و اینطور حاکمیت داره انگیزه شخصی و نفسانی به شکل قطعی و حتمی تا اینکه قوانین تاریخ حل عمیق و ریشه‌ای خودش رو برای مشکله وضع کنه به ایجاد جامعه بدون طبقه التي تزول فيه الدوافع الذاتیه، که انگیزه های شخصی درش زائل میشه. و تنشأ بدلا عنها الدوافع الاجتماعیه، و پیدا میشه به جای اونها انگیزه های اجتماعی. رفقا للملکیت الجماعیه، مطابق با مالکیت اجتماعی. وقد عرفنا فی دراستنا للمادیت تاریخیه ان امثال هذه النبوات الذي تتنبأ بها المادیت التاریخیه لا تقوم على اساس علمی، ما فهمیدیم در بررسی که نسبت به ماتریالیسم تاریخی زدیم که امثال این پیشگویی ها که اون رو پیشگویی میکنه ماتریالیسم تاریخی قائم بر یک اساس علمی نیست و لا یمکن انتظار حل حاسم للمشكله من ورائها و ممکن نیست انتظار حل قاطع نسبت به مشکله از ورای چنین پیشگویی ها و هكذا تبقى المشكله كما هي مشكله مجتمع يتحكم فيه الدافع الذاتي و ما دامت کلمه العليا و همینطور باقی میمانه مشکله همانطور که بود مشکله جامعه ای که حاکم است در آن انگیزه شخصی و ما دامت کلمه العليا للدافع الذاتي الذي تمليه على كل فرد مصلحته الخاصه فسوف تكون السيطره للمصلحه التي تملك قوه التنفيذ فمن يكفل لمصلحه المجتمع في زحمه الانانيات بله فمن يكفل لمصلحه المجتمع في زحمه الانانيات المتناقضه ان يصاغ قانونه وفقا للمصالح الاجتماعيه الانسانيه التسلط بر مصلحتی که دارای قوه اجراء باشه برای مصلحته. یعنی تسلط مال چیه؟ تسلط برای مصلحتی است که قوه اجراء در دست اوست و اون مصلحت مصلحت شخصی انسان هاست. فمن یکفل لمصلحت المجتمع، پس چه کسی تکفل خواهد کرد برای نفع جامعه در زحمتی که در تزاحمی که انانیت ها و خودپرستی های درگیر به وجود میارن، چه کسی تکفل خواهد کرد برای مصلحت جامعه ان یساقه که بریزد جامعه قانونش رو مطابق با منافع اجتماعی انسان ها. اگر ترجمه درست نبود دوباره ترجمه کنم. فمن یکفل لمصلحت المجتمع، چه کسی تکفل میکنه برای مصلحت جامعه که این مصلحت جامعه ریخته بشه؟ چه وقت حالا این کار بشه؟ فی زحمت الانانیات المتناقضه، در عین تزاحم خودپرستی هایی که با هم درگیر شده اند، بریزد قانونش رو این مصلحت جامعه مطابق با مصالح اجتماعی انسان. مادام هذا القانون تعبیرا عن القوه السائده في المجتمع، مادامی که این قانون حاکی از نیروی حاکمه در جامعه است، که اون نیروی حاکمه در جامعه انگیزه های نفسانی است. ولا يمكننا ان ننتظر من جهاد اجتماعي كالجهاد الحكومي ان يحل المشكله بالقوه، ممکن نیست برای ما انتظار بکشیم از یک دستگاه اجتماعی مثل دستگاه حکومتی که حل کنه مشکل رو با نیرو و یوقف الدوافع الذاتیه عند حدها و نگه بداره انگیزه های نفسانی رو، انگیزه های شخصی رو در حد خودش، نگذاره که اینها جلو بره و مزاحم بشه. لان هذا الجهاد منبثق عن المجتمع نفسه، زیرا که خود این دستگاه حکومت ناشی شده از خود جامعه. فالمشکلتو فیه، هی المشکلتو فی المجتمع بعده، مشکل در حکومت همان مشکل در جامعه است به طور کلی. لان الدافع الذاتی هو الذی یتحکم فیه، چون انگیزه نفسانی حاکم بر این حکومته. و نخلص یا نخلص من ذالک کله الى ان الدافع الذاتی هو مسار المشکلت الاجتماعیه و ان هذا الدافع اصیل فی الانسان لانه ینبع من حبه لذاته. خلاصه میکنیم این رو، یا خلاص میشویم از این مسئله به طور کلی به این که انگیزه نفسانی محل برخواستن مشکل اجتماعی است و این که انگیزه است اصیل در انسان، انگیزه نفسانی، چرا که از حب ذات انسان ناشی میشه. فهل كتب على الانسان ان تعيش دائما في هذه المشكله الاجتماعيه النابعه من دوافع الذاتيه، آیا بر انسان حتم شده و ثبت شده، نوشته شده که زندگی کند دائما در این مشکل اجتماعی که نابع و ناشی از انگیزه های نفسانی او و فطرتها و از فطرت او ناشی میشه و ان تشقى بهذه الفطره، و انسان از این فطرت به سختی و شقاوت بیفته. و هر استثنایت الانسانیه من نظام الکون الذي زنور کل کائن فيه به امکانات تکامل، آیا انسان یک استثناء در نظام هستی که نظام هستی به هر موجودی داده است امکانات تکامل رو؟ و اودعت فيه الفطره التي تسوقه الى کمال الخاص، و نظام هستی به هر موجودی داده است، درش ودیعه گذارده فطرتی رو که او رو سوق میده به کمال خاص خودش. كما دلت على ذلك التجارب العلميه الى جانب البرهان الفلسفي، كما اینکه بر این مسئله که انسان، که تمام موجودات راه بهشون نشان داده شده برای این مسئله تجربه های علمی دلالت میکنه، در کنار برهان فلسفی. برهان فلسفی هم هست که هر موجودی راه خودش رو بهش داده شده، امکانات سعادتش و امکانات تکاملش بهش داده شده. آیا انسان یک استثناست در این بین؟ و هنا یجیع دور الدین به وصفه الحل الوحید للمشکله. اینجا نوبت به نقش دین میرسه به عنوان اینکه تنها حل برای مشکله. فإن الدين هو الإطار الوحيد الذي يمكن للإنسانية للمسألة الاجتماعية أن تجد ضمنه حلها الصحيح. دين تنها چارچوبه است که ممکن است برای مسئله اجتماعی که بیابد در ضمن این دین حل صحیح خودش رو. ذلك أن الحل يتوقف على التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية العامة. بیان مطلب و توضیح این است که حل این مشکل متوقف است بر هماهنگی بین انگیزه های نفسانی، انگیزه های فردی و منافع اجتماعی جامعه. و هذا التوفيق هو الذي يستطيع ان يقدمه الدين للانسانيه. این هماهنگی رو دین میتواند بدهد به انسانیت. لان الدين هو الطاقه الروحيه التي تستطيع ان تعوض للانسان عن لذائذه الموقوته التي يتركها في حياته الارضيه املا فالنعیم دائم. زیرا که دین نیروی روحی است که میتواند عوض بدهد به انسان به جای لذائذ موقتش که رها میکند این لذائذ رو در زندگی زمینیش، به جای اینها میتواند بدهد آرزوی را در نعیم دائم، در نعمت جاودان. و تستطیع ان تدفعه الى التضحیه به وجوده ان ایمانه و ان هذا الوجود وجود المحدود الذي يضحي به ليس الا تمهيدا لوجود خالد و حیات دائمه. و می تواند دین وادار کند انسان رو به قربانی کردن وجود خودش از ایمان، از راه ایمان، یعنی با ایمان، ان ایمانه مع ایمانه، به این که این وجود محدودی که قربانی می کند او را، آن را چیزی نیست مگر مقدمه. این وجود محدود مقدمه تمهیدی برای وجود جاودان و حیات دائمی او. و تستطیع ان تخلق فی تفکیره نظرة جدیدة تجاه مصالحه. و این دین میتونه ایجاد کنه، خلق کنه در تفکر انسان دیدگاه تازه‌ای رو در مقابل منافعش. و مفهوما عن الربح والخساره ارفع من مفاهیم تجاریت المادیه. و میتونه به انسان بینشی بده درباره سود و زیان که بالاتر از بینش های او و مفاهیم او که از مفاهیم تجارتی مادی او، که انسان از بینش تجاری و مادی بخواد نگاه بکنه به منافع، این منافعی که دین به انسان میده، دیدگاهی که دین به انسان میده نسبت به منافع خیلی بالاتره. فالعناء طریق اللذة. بنابراین رنج راه لذت است. والخسارت لحساب المجتمع سبیل الربح. و زیان دیدن به خاطر جامعه راه سود است. و حمایت مصالح الاخرین تعنی ضمناً حمایت مصالح الفرد فی حیات اسما و عرفا. حمایت و حفظ مصالح و منافع دیگران یعنی ضمناً حفاظت و حمایت مصالح فرد در یک زندگی مرتفعتر و بالاتر و عالیتر. و هاکذا ترتبت المصالح الاجتماعیه العامه بالدوافع الذاتیه بوصفها مصالح للفرد فی حسابه الدینی. و این چنین مرتبط می شود منافع اجتماعی عمومی با انگیزه های نفسانی، به عنوان اینکه این مصالح اجتماعی عمومی منافع خود فرد است در حساب دینی است. و فی القرآن الكریم نجد التأکیدات الرائعه علی هذا المعنا منتشره فی کل مکان. در قرآن کریم میابیم تأکیدات زیبایی رو به این معنا که پخش شده در هر جاش. و هی تستهدف جمیعا تکمیل تلک النظره الجدیده عند الفرد عن مصالحه و ارباحه. قرآن هدف گرفته است به طور کلی ایجاد این دیدگاه تازه رو در نزد فرد درباره منافع و سودهایش. فالقرآن یقول و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. اللهم ارزقنا. من عمل صالحا، بله سوال چی بود؟
عملا ها من عمل آها من عمل صالحا مذهب من عمل صالحا عمل بسیار بله درسته من عمل خوندم اول یا عمل خوندم بله من خیال کردم که الان مثل این که اول عمل خوندم بعد که آها من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها کسی که کار خوبی بکنه به درد خودش و کسی که کار بدی بکنه بر ضد خودش ها معلوم یوم اذا یستر الناس اشتاتن پراکنده لیروا اعمالهم فاعمالشون رو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ظمأ يعني تشنگی نصب يعني سختی ولا مخمسة مخمسة يعني دچار شدن في سبيل الله ولا يتعون موتعا يتعون موتعا يعني قامي رو نمی گذارن يغيظ الكفار نه مخمسة يعني گرفتاری دچار شدن میگه تو مخمسه افتاد یعنی دوچار شد ولایت اون موت ان یقید الکفار و نمی پیمایند موضعی را که به خشم بیاره کفار ولا ینالون من عدو و نیلن دست نمیابن از عدو و از دشمن دست یافتن الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین ظاهرا باید باشد ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم احسن ما كانوا يعملون هذه صور رائعة يقدمها الدين في نصوص القرآن ليربط بين الدوافع الذاتية وسبل الخير في الحياة ويطور من مصلحة الفرد تطويرا يجعله يؤمن بان مصالحه الخاصة والمصالح الحقيقية العامة للإنسانية التي يحددها الإسلام مترابطتان إن تصویرهای زیبایی بود که دین میدهد در نصوص قرآن تا اینکه ربط بده بین انگیزه های شخصی و راه های خیر در حیات و تغییر بده منفعت فرد رو یک تغییری که او رو قرار بده فرد رو قرار بده این معتقد به اینکه مصالح خاص او و منافع حقیقی عامه انسانیت که انسان اون رو تعیین میکنه با هم مترابطن با هم در رابطن فالدین اذن هو صاحب الدور الاساسی فی حل المشکلات الاجتماعیه ان طریق تجنید الدافع الذاتی لحساب مصلحت العامه پس دین بنابراین صاحب نقش اساسی در حل مشکله اجتماعی از راه فراهم کردن انگیزه نفسانی از راه جمع کردن انگیزه نفسانی به خاطر منافع عمومی و به هذا نعرف تجنید یعنی تجمیع جمع کردن بسیج بله و به هذا نعرف ان الدین حاجت فطریت للانسانیه لان الفطره ما دامت هي اساس الدوافع الذاتیه التي نبعت منها المشكله فلا بد ان تكون قد جهزت بامكانات لحل المشكله ايضا اینطور میفهمیم که دین یک نیاز فطری انسانیه است زیرا که فطرت مادامی که این فطرت اساس انگیزه های نفسانی است که ناشی شده از اون انگیزه های نفسانی مشکله پس ناگزیر این دین این فطرت مجهز شده است به امکاناتی برای حل این مشکل نیست لالا یشذ الانسان ان سائر الكائنات التي زودت فطرتها جميعا بالامكانات التي تسوق كل كائن الى كماله الخاص زیرا که انسان استثناء نباشد از سایر موجوداتی که به اونها فطرتشون داده است به همه اونها امکاناتی رو که سوق میده اونها رو هر موجودی رو به کمال خاص خودش وليست تلك الامكانات التي تملكها الفطره الانسانيه لحل المشكله الا غريزه التدين والاستعداد الطبيعي لربط الحياه بالدين وصورها في اطار العام و این امکاناتی که ان فطرت انسانی دارا هست اون امکانات رو برای حل مشکله چیزی نیست مگر غریزه دینداری و استعداد طبیعی برای رابطه حیات ربط حیات به دین و ریختن حیات در چارچوب عام دین فلفطره الانسانيه اذن جانبان پس فطرت انسانی دو جنبه داره فهی من ناحیه تملی علی الانسان دوافعه الذاتیه از یک ناحیه و جنبه دیکته میکنه برای انسان انگیزه های نفسانی او رو التي تنبع من هل مشکلات الاجتماعیه الکبرى فی حیات الانسان که از این دوافع ذاتی و انگیزه های نفسانی است که ناشی میشه و پیدا میشه مشکل اجتماعی بزرگ در زندگی انسان چون مشکل اجتماعی بزرگ چی بود تو پرانتز مشکل تضاد بین انگیزه های نفسانی انگیزه ها و منافع حقیقی عام جامعه انسانی و هیه من ناحیه اخرى
تزود الانسان بامكانية حل المشكلة عن طريق الميل الطبيعي الى التدين. این فطرت از ناحیه دیگر به انسان میدهد امکان حل مشکل را از راه میل طبیعی به دینداری و تحکیم الدین فی الحیات به شکل الذی یوفق بین المصالح العامه و الدوافع الذاتیه، و تحکیم دین در زندگی به شکلی که هماهنگ کنه بین منافع عمومی و انگیزه های شخصی. و به حالا اتمت الفطره وظیفتها فی هدایت الانسان الی کماله، به این وسیله تکمیل کرده فطرت وظیفه خودش رو در هدایت انسان به کماله. فلو بقیت تسیر المشکله ولا تمونت طبیعت الانسانیه به حلها لکان معنا هذا ان الكائن الانسانی یبقى قید المشکله عاجزا عن حلها مسوغا بحکم فطرته الی شرورها و مضاعفاتها. و اگر این مشکله باقی مونده بود، این فطرت به حال ایجاد کردن این مشکله و نمیداد، اعطا نمی کرد به طبیعت انسانی حل این مشکله رو، معناش این بود که وجود انسانی در قید مشکله باقی میموند، در زنجیر این مشکل باقی میموند، عاجز از حل آن، هل داده شده به حکم فطرتش به شرور این مشکله، به شرهایی که این مشکله به وجود میاره و پیچیدگی ها و به اصطلاح بحران هایی که این مشکله به وجود میاره. و هذا ما قرره الاسلام بكل وضوح، و این چیزیه که اسلام با تمام وضوح بیانش کرده که حل مشکله رو ما ارائه کردیم فی قوله تعالی فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فان هذه الايه الكريمه تغرر، این آیه تثبیت میکنه دیگه تمومه، هیچی نداره وقتم باقی آخر هر دینه. اجازه بدید تشمیل کنیم، نه لغاتی ممکنه باشه. این آیه مقرر میدارد اولا ان الدین من شؤون الفطره الانسانیه التي فطر الناس عليها جميعا، دین از شؤون فطرت انسانی، ولا تبديل لخلق الله، و دین و خلق الله خلقت الهی تبدیل نمییابد. و ثانیا ان هذا الدين الذي فطرت الانسانيه عليه ليس الا الدين الحنيف، این دینی که انسان برش مفتور شده و سرشته شده غیر از دین حنیف نیست، ای دین التوحید الخالص، دین توحید خالص، لان دین التوحید هو وحده الذي يمكن ان يؤدي وظيفه الدين الكبرى، زیرا که دین توحید تنها دینی است که میتونه وظیفه بزرگ خودش رو انجام بده. و يوجد البشريه على مقياس عملي وتنظيم اجتماعي تحفظ فيه المصالح الاجتماعيه، و این دین است که میتونه ایجاد کنه بشریت رو بر یک مقیاس و معیار عملی و نظام اجتماعی که حفظ کنه درش مصالح اجتماعی رو. و اما ادیان و شرک اول ارباب المتفرقه على حد تعبیر القرآن فهي في الحقيقه نتيجه للمشكله، اما خود ادیان شرک چطور؟ یا به تعبیر قرآن ارباب متفرقه، ارباب متفرقون خیرون به حد تعبیر قرآن، اینها چطور؟ اینها در حقیقت نتیجه خود مشکل هستن. ادیان شرک رو خود حب و نفس و حب ذات به وجود آورده. فلا يمكن ان تكون علاج لها، پس اونا نمیتونه علاج کنه دین رو، لانها كما قال يوسف لصاحبه السجن، علاج کنه مشکل رو، زیرا که این مشکله همونطور که دو دوست یوسف و اون همراه یوسف گفتن در زندان ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتون و آباؤکم، یوسف به اون دو نفر گفت که اون چرا که شما عبادت میکنید غیر خدا اسمایی هستن که شما و پدرانتون اسم اینها رو گذاشتید، ما انزل الله بها من سلطان، اینها خدا براشون قدرتی نداده، یعنی به ذالک انها ولیدت دوافع ذاتیه، اینها مولود انگیزه های نفسانی هستن. التي عملت على الناس ادیان الشرک، ادیان شرک اینها رو به وجود آورده طبقا لمصالح شخصیت المختلفه مطابق منافع شخصی مختلفشون، لتصرف بذالک میله متبعی لدین الحنیف تطبیقا غیر طبیعی، تا اینکه بگردانه به این وسیله میل طبیعی انسان‌ها رو به دین حنیف یک گرداندنی غیر طبیعی، و تحول بینهم و بین الاستجابت صحیح لمیله دینی الاسیل، و مانع بشه بین انسان‌ها و بین پاسخهای صحیحی که باید به میل اصیل دینیشون بدن. و ثالثا بله ببینید مطلب اینه، مسئله اینه که ادیان شرک نمیتونن مشکل رو حل کنن، میگه نه. چرا؟ چون مشکله ادیان شرک خودشون نتیجه این مشکل هست، یعنی انگیزه های نفسانی باعث ایجاد ادیان شرک شده، پس خود اونا نمیتونن حل کنن مشکل رو. اون ادیان شرک برای کی به وجود اومد؟ برای این به وجود اومد که جلو و انسانیت رو از این که به طرف میل طبیعیشون برند بگیره و مانع اونها بشه و به طرف یک میل غیر طبیعی حرکت کنه. مسئله سوم این که ان الدین الحنیف الذي فطرت الانسانیت علیه يتميز بكونه دینا قیما على الحیات. امتیاز این دین اینه که امتیاز دین حنیف اینه که انسانیت برش مفتور شده و سرشته شده. امتیازش اینه که دین قیم بر حیاته، یعنی دینیست که حیات را قوام میبخشه و حفظ میکنه. ذالک الدین القیم یعنی چی؟ قادرن علی التحکم فیها و سیاقتها فی اطاره العام. این دین قدرت داره بر حاکم شدن بر در حیات و ریختن حیات در چارچوبه عام خودش. و اما الدین الذی لا یتولا امامت الحیات و توجیهها فهو لا یستطیع ان یستجیب استجابتا کاملتا للحاجت الفطریه فی الانسان الی الدین. اما دینی که متولی رهبری حیات، رهبری حیات و رهبری زندگی رو به دوش نگرفته و جهت به زندگی نمیبخشه، این دین قدرت نداره، نمیتونه پاسخ بده، پاسخ کاملی به نیاز فطری انسان به دین. ولا يمكنه ان يعالج المشكله الاساسيه في حياه الانسان، و نمیتونه این دین علاج کنه مشکلات اساسی رو در زندگی انسان. و خلاصش اینه، خلاصه گیری میکنیم از این به مفاهیمی درباره اسلام. بله این خلاصه بحث بحثه.
چه باشم منظورتون همه انسان ها از بدو پیدایش تا آخری است که وجودشون تمام میشه تا روز قیامت مثلا، یا نه همه یعنی همه اهل یک زمان؟ خب بلکه اینایی که شما میشناسید که متفقن، فردای کسانی پیدا بشن همه مختلف مخالف این بشن، یا بعضیشون مخالف بشن. چیزی که همه برش اتفاق داشته باشن از کجا بفهمیم همه اتفاق دارن یا نه؟ شاید بعدهای انسانهای پیدا بشن مخالف بشن. حد اکثر اینه که شما بتونید بگید انسانها تا حالا مخالفت نکردن. چه میره فردا چی میشه؟ شاید فردا انسانهای پیدا بشن مخالفت کنن. این دو تا اشکال. اشکال سوم، خب اونی که با هم اختلاف دارن آیا اونجا هر دو طرف یا هر سه نظریه خطا است یا یکیش حقیقت است بقیهش خطا؟ راجع به این مسئله اختلاف شد بین مردم. یکی میگه باید اینجور کرد، یکی میگه باید اینجور کرد، یکی میگه واقعیت این است، یکی میگه واقعیت اونه. مسائل زیاد داریم مورد اختلاف دیگه، در همه علوم داریم اختلافات. خب حالا که این مسئله مورد اتفاق همگان نبود، هر دو طرف قضیه خطا است؟ هم اونی که میگه هست هم اونی که میگه نیست، یا نه یکیش خطا است؟ اگر بگید هر دو طرفش خطا است، جمع بین نقیزه میشه، یه چیز هم هست هم درسته هم غلط، ارتفاع نقیزه میشه، نه درست هست نه غلط، هر دوش خطا است. اگر بگید یکیش درسته یکیش خطا، پس این معیار دیگری باید برای درستی نشون بدید. شما گفتید درست اون است که همه برش اتفاق داشته باشن، یا همه برش اتفاق نداره. پس این تعریف علاوه بر این که این اشکالات را داره، علاوه بر این ربطی به مسئله معرفت شناسی هم پیدا نمی کنه. اصطلاحی سیکس برای خودش جعل کرده یا برای خروج از بنبستی این اصطلاح را درست کردن، دردی روا نمی کنه. یا حقیقت طبق اصطلاح پراگماتیست ها قائلین به اثارات العمل، اینا میگند حقیقت آن است که در عمل مفید واقع بشه، و تصریح میکنن به این که نمیگیم ما وقتی در عمل مفید واقع میشه این نشانه حقیقت بودن است. نه، اصلا حقیقت بودن یعنی همین. یه وقتی کسی میگه نشانه حقیقت این است که در عمل ازش استفاده میشه، باز یه چیزیست، تصریح میکنن ما اینو نمیگیم، و اصلا حقیقت بودن یعنی مفید بودن در عمل. هر چی شما در عمل توانستید ازش استفاده کنید نه حقیقت. اگر در عمل استفاده نشد این خطاست. این هم اشکالاتی داره که حالا تفصیلا وقت نیست متعرض بشم. یکی از اشکالاتش اینه که این که میگید مفید باشه، برای کی مفید باشه؟ برای من مفید باشه که میگم حقیقت میدونم، یا باید برای همه مفید باشه؟ اگه برای من مفید باشه، خب پس یه چیزی برای من میشه حقیقت، برای یکی دیگه که مضر است میشه خطا. سلطنت برای اون کسی که ازش استفاده میکنه حقیقت است، برای مردمی که زیر سلطه او قرار میگیرند خطا است، چون برای اون مفیده، برای دیگران مضر. یه اشکال. اشکال دوم میگه بگید برای همه باید مفید باشه، کمان که گاهی گفته میشه تصریح میکنن که منظور نیست که برای جامعه مفید باشه نه برای شخص. باز این سوال میشه که منظور از جامعه یعنی نسل موجود یا گذشتگان و آیندگان و اینا هم حسابه. خب ممکن است یه چیزی برای نسل موجود مفید باشه، برای نسل آینده مضر بود. تمام کردن منابع نفت برای نسل موجود مفیده، پولشو میگیرن خرج میکنن میچرن، برای نفس نسل آینده مضر. حالا این حقیقت است یا خطا؟ برای جامعه فعلی ما مفیده. اگر برای این جامعه های آینده هم باید در نظر بگیرید، خب شما از کجا میدونید برای جامعه آینده چی مفیده چی مضر؟ تا کیا میتونید حساب بکنید؟ دوام جامعه ممکن است که قول خودتون تا بی نهایت باشه. خب شما چه میدونید برای همه این جامعه تا بی نهایت مفید است یا مضر؟ علاوه بر این اشکالات، باز ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. ما میخوام ببینیم ادراک ما مطابق با خارج هست یا نیست. شما بگید حقیقت، به یه معنای دیگه ما میگیم حقیقت یعنی اونی که مفید است. خیلی اصطلاحی شما جعل کردید، برای خودتون هم مفید، در بحث خودتون هم بحث کنید. اونی که محل حاجت ما هست اسم حقیقت که نبود. ما در بحث معرفت شناسی میخواستیم ببینیم معرفتی میتونیم مطابق با خارج پیدا کنیم یا نه. این محل حاجت ماست. شما میگید حقیقت یه چیزی دیگه است، حقیقت اینه که مفید باشید. خیلی خوب، شما میگید اصطلاح داشته باشید و در جای خودش هم استعمال کنید. اونی که ما میگیم بگید، جواب ما رو بدید. میخوام ببینیم ادراک، لفظ حقیقت رو میذاریم کنار، میگیم ادراک مطابق با واقع داریم یا نداریم. از چه آیه اثبات میکنید؟ میگید اگر مفید است حقیقت است، برای اینکه حقیقت آن است که مفید باشه. ما کار به مفید بودنش نداشتیم، بحث ما این بود که میتونه واقع را نشون بده یا نه. جعل اصطلاح کردن و مشترک لفظی درست کردن که مسئله را حل نمی کنه. مثل اینکه شما بحث بکنید مثلا از عین به معنی چشم، برید پیش یک دکتر چشم پزشکی بگید آقا، مثلا به زبان عربی عرب هم باشه، بگید عین من درد میکنه، او برای شما از عین به معنی طلا صحبت بکنه، بگه آقا عین عیارش 24 است، در بازار چقدر قیمت دارد، فرمولش این است، بخواید مثلا آزمایش کنید این محکش هست. حالا دوای چشم بنده چی شد آقا؟ میگه اصلا عین همون طلاست، طلای خالصه. بابا عین به معنی طلای خالصه به چه ربطی به عین به معنی چشم من داره؟ درد من مال عین به این معنا است، نه عین به اون معنا. میگه نه، در اصطلاح ما عین به این معنا است. اون موردشون اصطلاح شما رو ببره، چشم منو خوب کن، من چشمم میخوام خوب بشه، چکار به اصطلاح شما دارم؟ ما میگیم درد ما سر حقیقت و خطا سر اینه که ادراک مطابق با واقع داریم یا نه. در اصطلاح ما اینو میگیم حقیقت، اونی که مطابق نیست میگیم خطا. شما میگه نه، حقیقت در اصطلاح ما یعنی مفید بودن. حالا شما این اصطلاح جهل کردید و به معنی هم که اصلش غلط است، این جهل و چند تا اشکال داره گفتیم، اشاره کردیم. صرف نظر از این، دعوای درد ما نمیشه، به بحث معرفت شناسی ربطی پیدا نمیکنه. پس حقیقت در اینجا هر جا گفته میشه باید حتما به همین معنا گرفت. اتفاقا مارکسیستا یکی از جایی که به پراگماتیستا خیلی میتازن همینجاست، اونا هم حقیقت رو به همین معنای مطابقت ادراک میگیرن، در این جهت اختلافی با ما ندارن. پس محل بحث شد، چون آقایون استرا کردن خلاصه‌ای بگم که چند جمله خلاصه علایزه عرض میکنن. یکی این که معرفت شناسی دو جنبه داره بحثش، یک جنبه بحث علمی مربوط به اندام شناسی فیزیولوژی و روانشناسی فیزیکولوژیست. اینها ربطی به بحث فلسفی نداره. حل مسائل اونها هیچ کمکی به حل مسائل فلسفی نمی کنه و بالعکس. اما اون چیزهایش که جنبه فلسفی دارد 6 تا بحث بود. اول اینکه واقعیتی خارج از ادراک ما وجود دارد یا نه، ارتباطش با معرفت شناسی این است که آیا معرفت ما حاکی هست از واقعیت یا نه، اصلا خودش چیز مستقلی است، جمع مرآتیت داره یا نداره. دوم اینکه آیا واقعیت به فرض وجود قابل شناخت است یا نه. سوم اینکه به فرض اینکه قابل شناخت باشه، وسیله شناختش فقط حس است یا چیز دیگری هم، نیروی دیگری هم به نام عقل داریم. چهارم اینکه به فرض اینکه نیروی دیگری داشته باشیم، آیا ادراکش تابع ادراک حس است، فرع ادراک حس است یا ادراک مستقلی است. پنجم اینکه به فرض اینکه عقلی داشته باشیم و ادراکات مستقلی داشته باشه، همه ادراکاتش یک نوع است یا چند نوع است. اگر چند نوع است چیه این چند نوع و کیفیت پیدایش چیه. و بالاخره مسئله آخری این که این ادراکات ما اعم از حسی و عقلی آیا مطابق با واقع هست یا نیست، از چه راهی میشه اثبات کرد؟